الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب یکی از بحث‌هایی که در اقرار هست این است که اگر مقر اقرار کند و مقر له تصدیق بکند، اقرار اثر خودش را خواهد گذاشت و مقرم به باید به او تحویل داده بشود. در صورتی که مقرم له مقر را تصدیق کند، لازمه تصدیق مقر این است که مقرم به، یعنی اون چیزی که با آن اقرار شده، به مقرم له تحویل. مثلا اقرار می کند این خانه مال زید است، زید می شود مقرن له، این میشه مقر، خانه هم مقرن به هست.
زید جره تایید دیلید
اگر تایید کند اونجا مشکلی نیست، باید رد نکند، رد نکند، تکذیب نکند، تکذیب نکند اهمه دیگه. این چه تصدیق بکند، این چه نه سکوت بکند. سه صورت هست دیگه، یا تصدیق هست، یا سکوت هست، یا تکذیب. اگر تصدیق کند یا سکوت کند، بر مقر لازم است که مقرن به را به او تحویل بدهد. اما الان بحثی که شروع میکنیم مربوط به تکذیب است. میگه این خانه مال زید است، زید میگه نه خانه مال من نیست. اینجایی که تکذیب میکند، آیا اقرار چه حکمی پیدا میکند؟ بعضی ها گفتن اقرار در صورتی نافذ و معتبر است که مقرن له اقرار کننده را تکذیب نکند. تکذیب نکند دو صورت دارد دیگه، چیه؟ تصدیق بکند یا سکوت بکند. اونجا اقرار نافذه. بگوید این خانه مال علی است، علی این مطلب را تکذیب کند، اقرار کننده مقر لازم نیست این را تحویل بدهد. لازم نیست، چون میگه مال من نیست دیگه. خب حالا وقتی چه لازم نیست تحویل بدهد، الان این چه کند؟ مقر میگه مال من نیست، مال زید است. زید هم میگوید نه مال من نیست. الان این خانه را مقر نگه بدارد، به مقرن له چه نمیشود داد، چون اون تقسیم میکند. اینجا دو نظریه است. یه نظریه این است که این در دست مقر همینجوری میماند، قاضی مخیر است دیگه، قاضی مخیر است که این را در دست او ابقا کند، نگه بدارد تا اگر یه زمانی، چون الان میخونیم که اگر بعدن این مقرن له تصدیق کرد، گفت من اشتباه میکردم، این مال من است، این خانه من است، بله، حاکم این را در دست مقر ابقا می کند، نگه می دارد تا وضعیت مقرن له از جهت تکذیب و از جهت تصدیق روشن بشود. و اگر روشن شد فبها، بالاخره در آینده یا باز به تکذیب خودش ادامه می دهد، یا چیه؟ یا تصدیق می کند. اگر تصدیق کرد چه بهش تحویل می دن. اگر باز تکذیب کرد، اینجا گفتن چه این مجهول المالک می شود، این مجهول المالک می شود. و در مجهول المالک ما چگونه رفتار می کنیم؟ با این مال هم باید اونگونه رفتار بشود.
بلکه ملکته مثلا ماشون یا ذاته اسلحه بیرین بوری بلدرب لر اکسی با این ذاته فقط دیدیم که او دیسین اونا او قبول ایلمیه. بذار که اقراری بند علنن
خیلی مجهول اون تبانی باشد چه چیز دیگری است. قاضی بالاخره اینا ها را اگر کشف کند تبانی بوده است، اقرار اصلا بکن. با در مورد اقرار بیینه قائل به موضوعیت چی نیستیم، قائل به چه هستیم؟ ترقیت هستیم دیگه. ولی اگر بداره اینا به دروغ اقرار میکنن، میتواند نادیده بگیرد، بلکه باید نادیده بگیرد و ترتیب اثر ندهد. پس اگر تکذیب بکند، این مال در دست مقر ابقا می شود، بله دست او می ماند. منتها بعضی از فقها گفتند چه قاضی مخیر است چه از دست او بگیرد خودش نگه بدارد یا در دست او ابقا کند. این مطلب حضرت امام را بخونید صفحه 155. امام خمینی در توضیح این مطلب اما اول صد
در صورت تکذیب مقرنه، اگر مقرن به این یا حق این یا حق باشد، دیگر نمیتوان آن را از وی مضاف کرد و از نظر ظاهر ذمه او مبرا میگردد، و اگر مقرن به این باشد، مال مجلول مال خواهد بود که در دست اقرار کننده یا حاکم باقی میماند تا مال آن معلوم گردد. البته این بر حسب ظاهر است، ولی از نظر واقع اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است ذمه خویش را از آن فارغ سازد، و اگر این از دیگری است آن را به مال
بگیرد. ببینید ایشون تفسیر میدهد دیگه، آیا مقرن به دین است و حق است یا عین است، به چه چیزی اقرار. مثلا میگه من به زید بدهکار هستم یا حقی برای زید هست در ذمه من، اگر دین باشد یا حق باشد مقرن له تکذیب کند، این ذمه او بری می شود. اون چه تکذیب می کند ها، چند نه اون دین از ذمه او چیه؟ ساقط می شود، اون حق ساقط می شود. اما اگر عین باشد مقرن به، مثل هم مثال خانه، این خانه مال زید است، زید هم این کار می کند تکذیب، اینجا می فرماند چه مجهول المالک است، یا در دست مقر میماند یا حاکم اون را از او میگیرد و معامله مجهول المالک میشود. حالا من مقر خب اقرار کردم، مقرن له هم تکذیب کرد، ولی من میدانم چی مال من نیست، مال اوست. او گفت مال من نیست، متعلق به من نیست، من مقرم بینی و بین الله میدانم چه این مال اوست، آیا من می توانم در این تصرف کنم؟ میگه نه، انسان طبق علم خودش دیگه. لذا این مدیون هست، ذمه خودش را باید فارغ بکند، به یه نحوی به او برساند دیگه، مثلا یه جنسی ببرد در مغازه او بگذارد، به یه راهی از راه ها این را به او برساند. خب حالا مقرن له تکذیب میکرد، دوباره آمد تصدیق کرد، پیش میاد دیگه، مثلا فرض کنید میگفت مال من نیست، بعد یه سندی پیدا کرد، یه یادداشتی پیدا کرد که مثلا فلون وقت این را به او داده بود، پیش میاد انسان که معصوم نیست، بالاخره احتمال اشتباه در او هست. بعد از تکذیب بیاید تصدیق بکند، اول تکذیب میکرد بعد بیاد تصدیق بکند، آیا این چه حکمی دارد؟ آیا می شود بر اساس این تصدیق ثانویه بود؟ تکذیب اولیه بود، تصدیق در مرحله دوم هست. آیا می شود با این تصدیق این مالی که مقر به نفع اقرار کرده بود داد؟ میگه بله می شود، چون احتمال هست که این اشتباه کرده است. یعنی مقرن له به هنگام این کار فراموش کرده است که موضوع اقرار از آن اوست، بعد برای راهی از راه ها برای او کشف بشود، از اون راه این کشف بکند که بر متعلق به اوست. از قدم دیگه مثلا بگه من 1,000,000 تومان به شما بدهکار هستم، اینم یادش نمیاد، بعد یه دست نوشته پیدا میکند، چک او را پیدا میکند، بعد از تصدیق تا تکذیب میاد تصدیق میکند، میگه بله من اشتباه میکردم، تو به من بدهکار هستی. خب در این صورت میشود آن چیزی که اقرار نموده بود مقر به این شخصی که اول تکذیب میکرد الان تصدیق میکند به او این را تحویل داد، و بر اساس اصل صحت که افعال و اقوال مسلمانان بر صحت هم می شود، اینجا میگوید مال من است، ما بر صحت این را هم می کنیم. این راجع به مقرن له. پس مقرن له گفتیم چند حالت دارد؟ سه حالت، یا تصدیق است، یا سکوت است، یا تکذیب. در تکذیب بعضی ها به صورت مطلق گفته بودند در دست مقر باقی می ماند، بعضی ها مثل حضرت امام تفصیل داده بودن بین دین و حق و عین، در دین و حق گفتن برای ذمه می شود، ولی در عین این می شود مجهول مالک و مقرم نمی تواند در آن تصرف بکند چون بینه و بین الله می داند چه متعلق به او نیست. در عین نه در ده ساقط می شود وقتی چه مقرر می داند مقرر اقرار می کند چند نهون چه تکذیب می کند ها او را بری و ذمه می کند. من چه تکذیب می کنم یعنی دین را از ذمه شما چیه؟ من چه مقرر می داند ها اون بدهکار است. ولی وقتی چه تکذیب می کند تکذیب مقرر الله به منزله چیست؟ اسکات ابرا به منزله این است. خب این در مورد مقرر الله بود. حالا در مورد مقرر میگه این در مورد مقرر هم هست. بخونید اون صفحه صدبان پاراگراف آخر را این ها
این گوش در صورت اقرار کننده نیز به هنگام اقرار مقرر الله از اقرار پیش بکنه
یعنی وقتی چه مقرر الله این کار کرده مقرر اقرار کرده بود میگه مال زید است. زید این کار میکنه تقسیم مقرر هم از اقرار خودش برمیگرده میگه نه من اشتباه کردم مثلا این مال شما نیست.
زیرا اقرار کننده در حقیقت با اقرار خیش به دو هم اعتراف کرده، یکی سلب ملکیت مال از خیش و دیگری اثبات ملکیت آن برای مقرر‌الله. مقرر‌الله با تکذیب خیش تنها امر عقیق را نفی کرد و مانع نفوذ اقرار جدید، ولی اقرار را باطل نکرده است، زیرا عدم تکذیب شرط نفوذ اقرار است و نه شرط صحت آن را جز اقرار کننده و به دو اقرار کننده نیز اقرار را باطل نمی سازد. پس با تصدیق بعدی مقرر‌الله اقرار مؤثر و نافذ خواهد بود. با این حال برخی حضور مقرر‌الله را از انکار هیچ تنها در صورتی موجب نفوذ اقرار دانستن که اقرار کننده هنوز به اقرار هیچ باقی باشد.
خب چی شد؟ چی شد؟ مقر از اقرار خودش برگردد دیگه. وقتی که مقر تکذیب مقرر الله را میبیند اینم از اقرار خودش چیه؟ برمیگردد دوباره او تصدیق کرد. مقرر الله چه قبلا تکذیب میکرد الان چیه؟ تصدیق کرد. آیا این اقراری که مقر نموده است به واسطه این که مقر از اقرار خودش برگشته کلا اقرار می شود مثل این که اقرار نشده یا نه دوباره زنده می شود و آن مالی که اقرار نموده بود باید اون را به مقرر الله تحویل بده؟ میگه این دومیست. چرا؟ چون اقرار چه ها می کند؟ ببینید اقرار به معنای نسیم به دو چیز اعتراف نموده، یکی چیز سلب مال از خیش، دیگری چیز اثبات ملکیت برای مقرر‌الله. دومی که اثبات نشد. چرا اثبات نشد؟ چون تکذیب کرد برای اثبات نشد. بله ولی بله میفرماید که با تکذیب خیش تنها امر اخیر را نفی کرد و مانع نفوذ ولی اقرار را باطل نکرده. اقرار مقر سر جای خودش هست، زیرا عدم تکذیب شرط نفوذ اقرار است نه شرط صحت. اقرار درست بوده است، اونتا این اقرار صحیح چه نافذ می شود؟ مقرر الله تصدیق بکند. حالا چه تصدیق نکرده نافذ نیست، نه چه صحیح نیست. پس اقرار صحیح انجام یافته، اونتا در یه زمانی نافذ نبود به خاطر تکذیب مقرر الله نافذ نبود، بعدن بعد چه تصدیق کرده این شد چی؟ نافذ. این چه آمد تصدیق کرد مقرر الله تصدیق کرد این شد نافذ. بگوید مقرر رجوع کرده است، میگیم فایده ای ندارد چون در اقرار خوندیم دیگه رجوع بعد از اقرار به درد نمیخورد. اقرار کننده از اقرار خودش برگردد به درد نمیخورد مگر در موارد خاص،
در قصاص
این الان میخونیم در حدود در قصاص. خب اقسام اقرار را خودتون مطالعه میکنید، چیز خاصی نداره. میرسیم به رجوع از اقرار که با این بحث ارتباط دارد. 159 رجوع از اقرار. آیا نافذ است یا نافذ نیست. کسی اقرار کند بعد بیاید انکار کند. انکار بعد از اقرار آیا نافذ است یا نه؟ علمای امامیه چه گفتن؟ نافذ نیست. فقط یه مواردی را استثناء کردن. یکی باب رجم است و یکی قتل. یعنی اونجایی که کسی زنایی را مرتکب شده است که موجب رجم است، زنای محسنه، اونجا بیاد انکار کند. با اقرار ثابت شده باشد بیاد انکار کند. گفتن رجم ساقط می شود. ولذا در لومه خونده دیگه، اگر از اون گودال فرار بکند، این رجوع از اقرار است دیگه. با اقرار ثابت شده باشد دیگه بر نمی گردانه. با بیینه ثابت شده باشد بر می گرداند. با اقرار ثابت شده باشد بر نمی. چرا؟ علتش چیز؟ همون دیگه، عدول از اقراره. در باب رجم ما دلیل داریم، یا اونجایی که قتل باشد. اما مثلا زنای غیر محسنه که موجب جلد است، که شلاق زده می شود، بله؟ در زنایی که موجب قتل است، بله. در زنایی که موجب رجم است و یا موجب قتل است، این کار مؤثر واقع می شود.
اعدامی
که
مثلا قتل
می آیم اون حق الناس اینها فرق می کنه. اعدام به خاطر حق الله است یا به خاطر اون را الان می دست. پس در باب رجم ساقط می شود، در قتل ساقط می شود، اما در حد، در قطعیت، در جلد، رجوع اقرار کننده مانع اجرای حد نمی باشد. بله. خب حالا ایشون میاد حقوق را به چند دسته تقسیم می کند. صفحه 160 را نگاه کنید. صفحه 160 چه؟ یه حقوقی است که حق الله خالص است. حق الله خالص، رجوع از اقرار در اینها مؤثره، مثل همین رجمی چلان گفتیم. رجوع از اقرار در اموری که حق خالص خداوند است، صحیح است. اما اونجاهایی که حق الناس است، جنبه حق الناسی هم دارد، جنبه حق الناسی هم دارد. خب نسبت به حق الناس نه. خب حالا سوال این است که چرا در حق الله ساقط می شود؟ مثلا کسی سرقت کند بعد بیاد اقرار کند بعد بیاد انکار کند، بگیم حد سرقت ساقط می شود. چرا؟ چون ما در باب حدود چه حقوق الله هست، اونجا قاعده در اراده داریم، الحدود و تدرع و شبهات. این خودش موجب شبهه می شود دیگه. وقتی انکار می کند این موجب شبهه می شود که واقعا آیا این را مرتکب شده است یا نشده. در حقوق الله قاعده در را داریم، اما در حقوق الناس چنین قاعده وجود نداره. لذا در حقوق الناس گفتم پذیرفته نمی شود. بله. خب صفحه 160 را نگاه کنید. بخونید اونجا را.
البته رجوع از اقرار تنها نسبت به آن اموری که حق خالص الهی صحیح می باشد. از این رو رجوع از اقرار به قصد نسبت دادن زنا به دیگری حتی به نظر فقیهان اهل تمدن نیز حق را ساقط نمی کند.
چرا؟
زیرا حق قصد حق الله محض نیست، بلکه فرد قصد شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قصد و قصاص را ساقط نمی کند، زیرا حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامه در مورد سرقت که هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است. یعنی با رجوع حق قطعیت ساقط می شود، ولی حق متعاقبان مسروق باشد.
این فقهای اهل سنت هست، میگن چه اون حقوقی که هم حق الله هست هم حق الناس، هم جنبه حق اللهی دارد هم حق الناسی، رجوع از اقرار فقط کدومش را ساقط می کند؟ جمعه. مثلا دست سارق دیگه قطع نمی شود، چون قطع ید سارق به عنوان حد الله هست دیگه، حق الله هست. ولی اونی چه دزدیده باید اون را چیه؟ پس بدهد. این را عامه گفتند. اما امامیه امامیه چه گفتن؟ رجوع از اقرار فقط در دو مورد است دیگه، یکی در باب رجم است، یکی در باب قتل است. این در مورد حدود. اما در مسائل مالی چطور؟ بخونید مسائل مالی.
یکی از مسائل که رجوع از اقرار نسبت به حقوق قتل آن است که کسی اقرار کند خانه ای که در تصرف او ملک زید است، سپس از این اقرار رجوع کند و بگوید نه ملک امن است.
خب اینا در لومه هم خونده بودید، حکمش چیست؟ میگم مال زید است، بعد میگم نه بابا مال زید نیست، مال عمرو است. هر دو قبول است. اون خانه را به زید باید بدهد، قیمتش را باید به عمرو بدهد دیگه. بعد
در این دو موارد فقیه من رجوع را مبتدا اقرار پیشین نمیدانند، بلکه به نظر ایشان اقرار کننده نسبت به اقرار به حق زید و امر هر دو
ملزم میباشد.
از این رو باید خود خانه را به زید و قیمت آن را به امر تسلیم کند، مگر آنکه زید رجوع اقرار کننده را تصدیق کند و خانه را ملک خویش نداند، که اقرار کننده تنها به تسلیم خانه به امر محکوم میگردد. همچنین اگر کسی ادعا کند که مال معین از ترکه میت ملک اوست و برسه میجیت نیز مدعی را تصدیق کنند، کس دیگری مدعی شود که همان مال از آن بود و برسه میجیت مورا هم تصدیق نمایند، در این صورت ایشان باید این مال را به اولی و قیمت آن را به دومی بفرستند.
یعنی هر کس بیاد از میت چیزی را ادعا می کند، برسه میگن همه شما درست می گوید. اولی می گوید ولی این فرش مال من است، میگه بله مال شما. دومی میاد میگه نه بابا مال من است، برسه اون را هم تصدیق میکند. این هم مثل این بالایی است دیگه، اینش را باید به اولی بدهد، قیمتش را به
بیزاد اینی هم بیمت که هم امتن کل هم زیدین که بیده نسید دیگران
واقع بودن. شما به واقع نگاه نکنید چه بر اساس ازا اقرار و اقلا علا هم به ضرر خودش اقرار میکند دیگه، به نفع خودش حتما چی یکی دروغ میگوید، ولی من به ضرر خودم اقرار میکنم دیگه، با این اقرارم میخوام خسارت را بپردازم. اشکال
اقرارمنام دونر اول چونه
نه
زیدین چیده سردن دیر امرین
چیده یخ امرین چیده نه ببینید دیگه تکسیب آن محصول نشد، ولی ازا استثناء در اقرارها چه بحث بعدی است. اینا دو جمله باشد که رجوع از اقرار محسوب بشود، حکم رجوع را پیدا می کند. اما جان نه، دو اقرار مستقل است. میگه مال زید است، بعد میگه مال عمرو است، فردا میگه مال بکر است. به ده نفر اقرار می کند، به همه اونها باید قیمت پرداخت کند. خب یه قاعده کلی هست، این قاعده کلی رجوع از اقرار قاعده کلی چیست؟ چون مواردش را حالا گفتن، حقوق الله حقوق الناس، در مسائل مالی من عرض می کنم، در مسائل مالی آیا رجوع از اقرار چه حکمی دارد؟ این را مراجعه کنید به کتاب فقه امام جعفر صادق علیه السلام از مرحوم مغنیه در باب همون قضا. ایشون یک قاعده کلی را مطرح می کند که در مسائل مالی اگر اقرار کند بعد برگردد، آیا مطلقا باید کنار بگذاریم یا می شود قائل به تفسیر شد؟ خود ایشون قائل به تفسیر شده است. فقه امام جعفر صادق علیه السلام صلی الله علیه و آله.